بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از مباحث گذشته به خوبی استفاده کردیم که خانه مکتب است برای انسان، مکتب ارزنده سازنده ای هم هست. اگر انسان متوجه باشد و از فرصت استفاده کند و تسلط بر اعصاب خود داشته باشد، هم میتواند خود بسازد، میتواند زن بسازد و میتواند به خوبی اولاد را تربیت کند. و اتفاقا هر سه هم از واجبات بزرگ در اسلام است. یعنی همینطوری که ما وظیفه داریم خود بسازیم و واجبی بزرگتر از این واجب در اسلام نداریم، باید دیگران بسازیم و در رتبه اول خانواده است. یا ایها الناس قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی ای مردم همینطوری که باید خود رو بسازید باید زن و بچه رو در خانه بسازید. وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مبعوث به رسالت شد، خطابی که برای پیغمبر آمده و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی پیغمبر اول باید خیشان خود بسازی، اول باید زن و بچه خود بسازی، بعد بری سر دیگران. و افرادی که منسوب به انسانن، مخصوصا زن در خانه و بچه ها در خانه، وظیفه سنگین ماست که تربیت اونها کنیم، اونها را بسازیم. و این وظیفه سنگین را اگر ما تسلط بر اعصاب داشته باشیم به خوبی میتوانیم ایفا کنیم. و من خیال نمی کنم شما مکتبی بهتر از خانه بتوانید پیدا بکنید. هفته گذشته راجع به ساختن زن در خانه فی الجمله با شما صحبت کردم و فهمیدیم که ما با عمل به خوبی میتوانیم زن رو موافق با اخلاقمون کنیم، به خوبی می توانیم زن رو در خانه تربیت کنیم، مخصوصا اگر سعی صدر داشته باشیم. تکرار در مطلب سازندگی عجیبی داره، حرف مؤثر است، عمل تأثیر کامل داره. اگر دفعه اول از حرف کسی متأثر نشد، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم بالاخره متأثر خواهد شد. لذا یکی از کارهای روانشناس ها همینه، تکرار در تکرار از اون نتیجه میگیره. در عمل همچنینه. اون هفته می گفتم شما به خوبی می توانید زن رو نمازی اونم نماز اول وقت خونش بکنی به عمل. وقتی که زن ببینه شوهر وارد خانه میشه، اول کاری که میکند تطهیر است و وضو و نماز. ممکنه دفعه اول در او تأثیر نکنه، مخصوصا اگر با گفتن باشد، هم بگوییم با موعظه هم عمل کنیم. دفعه دوم ممکن است تأثیر نکنه، اما قطعا یک ماه طول نمی کشد که زن هم مثل مرد نماز اول وقت می خواند. مستحباتش هم همین. اگر مرد در خانه زبان مؤدب داشته باشد، بر فرضم زن رکاکت در زبان داشته باشد، با گفتن اما موعظه، با عمل کردن یعنی ادب در زبان، در مقابل اون که رکاکت به خرج میدهد العیاذ بالله، شما ادب به خرج بدید. شاید 10 مرتبه 10 روز طول نکشد که زبان رکیک او میشود مؤدب. بچه ها هم همینطور. معمولا به تجربه اثبات شده بچه های مؤدب سرچشمه اش پدر و مادر مؤدبه. بچه های بی ادب سرچشمه اش بی ادبی پدر و مادره. و ان شاء الله در این باره چند هفته ای با شما صحبت می کنم، یعنی راجع به تربیت اولاد. الان بحثم راجع به اینه که به شما گفتم باز بگویم که خانه مکتبه و از این خانه استفاده کن، برای خود استفاده کن، برای زن استفاده کنی، برای بچه ها استفاده کن. بله، یک شرط داره و اون این که انسان در خانه تسلط بر اعصاب داشته باشه، غرور نداشته باشه، تکبر نداشته باشه، قلدری در خانه نداشته باشه، تحمیل در خانه نخواد بکنه. اینها باید باشه. به تحمیل نمیشود کار کرد، به قلدری نمیشود پیش برد، با زبان تند نمیشود نتیجه گرفت، بلکه نتیجه او حتما به عکس است. اگر این شرط مرا بپذیرید، به خوبی میتوانید به 1 سال زن بسازید، به خوبی میتوانید بچه های خوبی در خانه تحویل جامعه بدید. و عمده خود انسان است. بیایید در خانه خود رو بسازید. ما از نظر تاریخ، از نظر روایات اهل بیت سراغ داریم که خانه مکتب عجیبی است. اسمعی نقل میکند، اسمعی وزیر مأمونه، معلوم وضع مادیش خیلی عالی است، یعنی معمولا زنهای با جمالی در خانه داره، مکن مالیش عالی است، از نظر مادیت و تمکن دنیاییش باید خیلی عالی باشه. این اسمعی میگه من شکار رفتم، در بیابون گم شدم و این قضیه زیاد اتفاق افتاده. سببشم اینه که اینها یه ولعی دارن به شکار، اتفاقا یه عادت عجیبی هم برای افرادی که میرن پیدا میشه. از این جهت هم اسلام در بعضی از مواردش حرام کرده، در بعضی از مواردش هم مکروه شکار رفتن. میگه شکار رفتن و وضع شکار اینه، آهو وقتی فرار میکرد او دنبال میکرد و بدون توجه مدتی همراهش میرفت، یه وقت میدید از قافله عقب مونده، از قافل جلو رفتیم. میگه در بیابان گم شدم، تشنگی نزدیک بود مرا بکشه. یه خیمه ای در وسط بیابان دیدم، رفتم در خیمه، دیدم یک زن جوان با جمالی در خیمه نشسته است. میگه سلامش کردم، جواب داد. عرب ها مهمان خیلی دوست دارن، هر جور باشه مهمان رو تردش نمی کنن. میگه به من اشاره کرد بیا گوشه خیمه بیش. میگه نشستم، تشنه بودم، گفتم یه مقدار آب بده به من بخورم. میگه رنگش تغییر کرد، اما دیگه قضیه رو گفت. گفت آب دارم اما اجازه ندارم از شوهرم که بهت آب بدم. یه مقدار شیر برای ناهارم هست، من ناهار نمیخورم، شیر رو میدم به تو. میگه شیر رو به من داد، خوردم، یه مقداری رفع عطشم شد، طولی نکشید. یه وقت دیدم یه سیاهی از دور پیدا شد. یه تایی دید سیاهی از دور پیدا شد، مهیا شد. همون آبی که به من نداد من بخورم برداشت، رفت بیرون خیمه در وسط آفتاب معطل شد. یه وقت دیدم یه پیر مردی سیاه بد ترکیب، بعدم دیدم لنگه، این اومد با شوهرش. معلوم شد شوهر این زن. بیگه ای را روی سنگی پیادش کن، پاهاش شوس، دست و صورتش شوس، خیلی احترام بش کرد، آوردش در خیمه. بیگه هرچه این زن خوش اخلاقی می کرد، دیدم این مرد بد اخلاقی می کنه. خسته بود و خستگیش رو می خواست از این راه غلط رفع بکنه. میگه هرچه او التماسش میکرد، او قلدری میکرد. میگه یه مقدار این صحنه در خیمه عمل شد، من دیگه نتوانستم در خیمه بمانم و از خیمه پا شدم، حاضر شدم در بیابون در اون آفتاب گرما باشم اما در این صحنه تلخ نباشم. میگه از خیمه بیرون آمدم، مرده اعتنابم نکرد، اما زن برای احترام من اومد بیرون خیمه مشایعتم شد. میگه از بس عصبانی بودم یه سحایت کردم، به زنه گفتم خانم حیف از تو، این جوانت، این جمالت، این اخلاقت، با چی این مرد تو اینقدر متواضعی؟ تمکن مالی که نداره، جمال که نداره، جوانی که نداره، به چی این مینازی اینقدر در مقابل این متواضعی؟ یه رنگ زن تغییر کرد، گفت اسمعی حیف از تو، تو وزیر مملکتی، تو وزیر خلیفه ای، به این حرفا میخوای محبت شوهر من رو از دل من ببری؟ چرا نمامی میکنی؟ چرا سعایت میکنی؟ زن اسمعی میگه زن دید من خیلی ناراحت شدم، به قول امروزی ها خیلی هو شدم، نتوانست ببینه، بعد نصیحت کرد مرا، علت آورد، به من گفت که اسمعی، من یه روایتی از پیغمبر اکرم شنیدم و دلم میخواد در این بیابون، در این خیمه به این روایت عمل کرده باشم، برای اینکه با ایمان کامل از این دنیا برم. دنیا میگذرد، خوب باشد یا بد، دنیا تلخ باشد یا شیرین، گذشتنی است. انسان باید در این دنیا کاری کنه که با ایمان بره، اونجا نگذشتنی است. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله زلزله، اینجا مردنی است، اونجا زندگی. ما خیال میکنیم میمیری، نه، زنده میشیم. الناس نام فاذا ماتوا انتبهوا، یعنی مردم خوابه، مردم مرده، وقتی مردن بیدار میشن. به قول ایشون اینجا مردنی نیست، اینجا که زندگی نیست، زندگی شب اول قبر است به بعد. این زن به اسمعی میگه اسمعی، اینجا مردنی است، من زندگی میخوام و اونجا ایمان کامل میخوام. من از پیغمبر شنیدم که پیغمبر فرموده است الایمان نصفه شکر و نصفه صبر، یعنی ایمان دو قسمته که اگر کسی این دو قسمت رو داشته باشد ایمانش کامله. نصف او شکر است بر نعمتهایی که خدا داده، نصف او صبر است بر بلاهایی که خدا به او داده. خب اسمعی، من به شکرانه جمالم، به شکرانه جوانیم، به شکرانه اخلاق و سیرتم خدمت می کنم به این پیر مرد. این برای شکرش. انسان اگر نعمتی خدا بهش داد شکرش این نیست که فقط بگید الحمدلله، شکرش اینه که از اون نعمت برای دیگران استفاده کنی. من با اخلاقم، با جمالم، با جوانی برای دیگران استفاده می کنم، خدمت می کنم در این بیابون به این پیر مرد. این نصف. و نصف دیگر دوست دارم این بد اخلاقی کنه، صبر می کنم، صبر می کنم بر بد اخلاقی ای، صبر می کنم بر پیری ای، صبر می کنم بر لنگی و سیاهی و بد ترکیبی ای، تا ایمانم کامل بشه و با ایمان کامل از این دنیا برم. این خانه است. اگر به شما بگم و گفتم این که خانه مکتب است، اشتباه نکن. خانه میتواند چنین مردی بسازد اگر صبر داشته باشد، خانه میتواند چنین زنی بسازد اگر این مرد سعی صبر داشته باشه، بتواند پشت پا به مشکلات بزنه، بلد باشد در خانه چجور رفتار کنه. می سازد چنین زنهایی رو، می سازد چنین مردهایی رو، می سازد چنین بچه‌هایی رو که زیر دست این پدر و مادرها بزرگ بشه. و اسلام ای رو میخواد. نکته مهمی که اسلام سفارش کرده است به تشکیل در خانه این نیست که فقط اطفاء شهوت بشه، او یه نکته شد. اسلام میخواد عفت عمومی حفظ بشه، لذا سفارش کرده است به تشکیل خانه. اسلام خواسته است نسل انسان زیاد بشه، سفارش کرده است به تشکیل خانه. اسلام خواسته است که انسان خستگیهاش رفع بشه، یه سکونت خاطری در شبانه روز داشته باشه، سفارش کرده است به تشکیل خانه. و بالاتر از همه اینها اسلام میخواهد همه مهذب بشن و دیده است بهترین مکتبها برای تهذیب خانه است، سفارش کرده است به تشکیل خانه. حالا اگر این مکتب رو ما خود نامکتب کنیم یا خود خراب کنیم، این دیگه نه تقصیر اسلامه و نه تقصیر دیگری، تقصیر خود ماست که محیط خانه رو سرد کردیم، تقصیر خود ماست که تسلط بر اعصاب نداشتیم، تقصیر خود ماست که از این مکتب به جای استفاده خوب استفاده سوء کردیم، استفاده بد کردیم. همین مکتب که اینطور افراد می سازد، همین مکتب که اینجور افرادی را تحویل جامعه میده، همین مکتب سک تحویل جامعه میده از نظر سیرت، همین مکتب فشار قبر میاره برای انسان که وقتی که از نعمت انسان استفاده نکن، لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این فقط برای پول نیست، برای این نیست که مثلا ما ببینیم یه مقدار نون در کوچه ریخته، نون رو برداریم و ببوسیم و بخوریم و بگیم الحمدلله رب العالمین. نه، این یه قطب خیلی کوچه کشی. هر نعمتی که خدا به انسان داده باید شکرگزاری کنه و بالاترین نعمت ها برای زن و مرد خانه است، این مکتبه، از این مکتب باید استفاده کنه. اگه استفاده نکرد ان عذابی لشدید، عذابش چیه؟ سلول در خانه، قلدری در خانه سلول میشه خانه، نه نمیتونی اصلاح کنی، سلول درست میکنی. قلدری در خانه، بد اخلاقی در خانه، اون که قرآن میگه، اون که خدا میخواد میره از خانه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه. یعنی خدا زن رو برای مرد خلق کرد، مرد رو برای زن خلق کرد، برای این که تشکیل خانه بدن و خانه دلارام باشد. خانه یعنی دلارام، خانه یعنی اون که اضطراب خاطر رو میبره، نگرانی رو میبره، قصه ها رو میبره، درد سرها رو میبره. قرآن میگه خانه اینه. خانه یعنی اون که سر تا پا رأفت است، خانه اون که سر تا پا رحمت است. قرآن میگه این خانه هم. حالا ما اگر این نعمت بزرگ را رأفتش رو بردیم، رحمتش رو بردیم، دلارام بودنش رو بردیم، زودم میره. زود شیشه رو شکستن خیلی کار آسانی، یک نیش محبت چند ساله رو از بین میبره، یه حرف بی جا زدن، یه سوء زن به خانم که داریم. حالا سوء زن الیاذ بالله یه دفعه خیلی پستیست مثل سوء زن در عفه، یه دفعه نه، سوء زن خیلی نامردانگیست، خیلی پست نیست، مثل سوء زن در مال، سوء زن در محبت، سوء زن در این چیزهای جزئی. محبت 10 ساله از بین میر، رعفت 10 ساله از بین میر. اتفاقا این محبت و رعفت خدادادی هم هست، تکوینه. اگر ما او را نشکنیم، از خانه بیرونش نکنیم، خانه هم دلارام است، هم محبت دارد، هم رحمت دارد. حالا اگر ما صبر نداشتیم و همینطوری که با مردم قلدریم، میخواستیم همینجور در خانه باشه، خواه نخواه خانه میشه یک محیط کفر، خانه میشه یک محیطی که غضب خدا در اون خانه است، نه رحمت خدا. خانه میشه محیط دلهوره، اضطراب خاطر، نگرانی. خب این از دنیاش، ان عذابی لشدید، آخرتش همین. اول مصیبتش فشار قبر، هم برا مرد هم برا زن. زن بد اخلاق در خانه فشار قبر. حالا میخواد شوهر تقصیر داشته باشه، میخواد نداشته باشه، فرق نمیکنه. مرد بد اخلاق در خانه فشار قبر داره، میخواد زن تقصیر داشته باشه، میخواد نداشته باشه، این دیگه تفاوت نمیکنه. ای اگه بد اخلاق شد در خانه، ای فشار قبر رو باید ببره. حالا او تقصیر داره، اونم فشار قبر داره، او تقصیر نداره، او بهش داره، ای جهنم. و بالاتر از همه اینها مردی که زبانش نیش داشته باشی، همین نیش ها عقرب میشه در جهنم براش، در قبر عقرب میشه. عقرب ها شب اول قبر به جانش میرسه. اگر زن زبان دراز در مقابل شوهر باشه، مار میشه براش. شب اول قبر مار، مارها به جانش میرسه. و این مارهایی رو میگزن، اذیت میکنن تا قیامت. بعدم که جهنم میره، به زبان آویزون میشه، همونجا همون مارهایی که در این دنیا خود تهیه کرده است او را میگزن. مار قاشیه را خود ما تهیه میکنیم در جهنم، خدا مار نداره. نیشه های ما، بد اخلاقی های ما در خانه مار درست میکنه، عقرب درست میکنه. وقتی که زبانت کوبندگی در خانه داشت، نمیگم فوش ها، اون که کار مسلمان نی، نمیگم کتک ها، اون که کار مسلمان نی، اون کار آدم هم نی، همینقدر نیش داشته باش، بد اخلاق باش، بکوب شخصیت رو. وقتی کوبیدیم، قرآن شریف میگه همین کوبندگی ها اینا مقامع میشه، ولهم فیها مقامع، یعنی گرزهای کوبنده. این گرزه را ما میدیم دست ملائکه، ملائکه مواظب مونن، زندانمون میکنن در جهنم، برای بد اخلاقی تو خونه، برای بی انضباطی تو خونه. چندین سال پایین میره، چندین سال بالا میاد، میاد از جهنم بیاد بیرون، یکی از اون گرزها که خود ما تو خونه تهیه کردیم و دادیم دست این ملک به سر ما میزنه. به قدری کوبندگی داره که چندین هزار سال پایین میری. زقوم در جهنم، خدا زقوم نداره، درخت در جهنم به نام زقوم را خود ما در خانه تهیه میکنیم. وقتی زن بد اخلاق در خانه شد، محیط خانه را تلخ کرد. وقتی زن بد اخلاق در خانه شد و خواست عقده هاشو در خانه منفجر کنه و خانه رو سرد کرد، این درخت زقوم میکاره. محیط خانه سرد یعنی درخت زقوم کاشتن در جهنم. این درخت زقوم رو خود کشته، نهالیه، تا این میاد بره جهنم این نهاله بزرگ میشه، یه درخت میشه. از این زقوم باید بخور. یه ذره این زقوم اینجا محیط خانه رو تلخ میکنه، اونجا جگرش رو، روده هاش رو پاره پاره میکنه. آب جوشان در جهنم که در سوره اذا وقع است به نام حمیم، این حمیم را خدا تهیه نکرده، ما تهیه میکنیم، به اون صورت در میام. به قول قرآن شریف میفرماید هر چه کردی خود به سر خود کردی و پروردگار عالم هیچ ظلمی به کسی نمی کنه. و ان الله لیس بظلام للعبید، خود تهیه کرد. وقتی محیط خانه رو سرد کردی، یعنی دل زن رو سوزندی، فرقم نمی کنه با جا باشد یا بی جا. اگرم بی با جا باشد، حق سوزندن دلش رو نداریم، نه زن راجع به مرد، نه مرد راجع به زن. با موعظه باید بیان جلو. اگر نشد با موعظه بیان جلو، با قهر و تحریف الجمله، من نه همیشه، یه مقدار باید بیان جلو. اگر نشد حکم باید بیان جلو. باید دو نفر آدم های خیر اندیش رو بیاریم جلو و اینها نزاع رو حل کنن. حالا من حق داشته باشم در خانه بی ادبی کنم؟ نه. من حق داشته باشم در خانه بی ادبی کنم یا زن حق داشته باشد در خانه دل بسوزانم؟ نمیشه. همین ها میشه حمیم، یعنی آب جوشا. وقتی انسان رو جهنم میبرن اول میندازندش تو اون آب جوشا، اونم آب جوشش مثل اینجانی یک قطره اون آب بیاد در دریاها، دریاها قل میزن، انسان رو در اون آب میندازن. این آب کجا بوده؟ خود تهیه کرد. این آب رو به سر انسان میریزن، همینطور که با بداخلاقی به جگر زن ریختی و جگر زن رو سوزندی، همینجور در جهنم گاهی این آب رو به سرت میریزن، همون مقدار که در خانه بداخلاقی کردی همون مقدار آب جوشان به سرت ریخته میشه. تا ببینیم چه مقدار در خانه بداخلاق. اگه روز یه مرتبه آب جوشان تو جهنم هست، اگر روز دو مرتبه، اگر 15 روز یه مرتبه، ماه یه مرتبه. هر کاری که اینجا کردیم تجسم عمل عین او اونجا. ولئن شکرتم لأزیدنکم، اگر از محیط خانه استفاده کردید، شوق گذاری کردید، خود رو می سازید، زن رو می سازید، بچه ها رو می سازید، مکتب خوبیست و به قول این زن ایمان کامل از این دنیا میری. بهشتشم همین، خدمت کردن به زنی اونجا حورالعین میشه. ما نباید توقع داشته باشیم این که همه کارها به دوش زن. نمیگویم زن نباید در خانه کار کنه، وظیفه زن خانه‌داری، ثوابم خیلی داره. اگر قصر میخواد خدمت در خانه، اگر رضایت خدا میخواد خدمت به شوهر، اگر رضایت پیغمبر و امیرالمؤمنین میخواد خدمت کردن در خانه، خدمت کردن به شوهر. در روایات میخوانیم زنی اگر سفره ای رو مثلا جمع کنه یا سفره ای رو پهن کنه، خدا نظر رحمت به او میکند. وقتی نظر رحمت به او کرد دیگه او را بهش او را جهنم نمیبرد، اما به شرط این که یه دفعه در بهشت رو خودش نبنده. یعنی وقتی که سفره را جمع کرد یه نیشم نزنه، وقتی سفره را پهن کرد یه نقم نزنه. همچنین مهد پیغمبر اکرم وارد شدن، دیدن امیرالمومنین داره عدس پاک میکنه. خب تو پاسدار که دیگه از امیرالمومنین بالاتر نیستی، داشت عدس پاک میکنه. پیغمبر فرمودن یا علی باریکالله، اگر مردی کمک به زنش در خانه کند، پروردگار عالم از او راضی است. خوشنودی پروردگار عالم به این و پروردگار عالم نظر رحمت به او می کند، بهش برای او واجب می شود. خب بله، بهشت واجب می کند. من کاتل عیاله کن مجاهد فی سبیل الله، اون کسی که برای زن و بچه زحمت بکشد مثل ایرست که در خط مقدم جبهه باشد. اما شرطش اینه که یه دفعه به قول پیغمبر اکرم می فرمود شب معراج من دیدم که ملائکه اینا گاهی در بهش کار میکنن گاهی بیکار. از جبهه پرسیدم چرا اینا گاهی کار میکنن گاهی بیکارن، گفت وسائلش از دنیا باید بیا. هورال این رو خود پاسدار باید بسازد، اینجا ساختنیه، باید خدمت بکنه به زنش، میشه اونجا هورال این، باید به مردم خدمت کند، اونجا میشه قصر، باید نماز بخواند، باید عبادت کند، اونجا میشه جنات تجری من تحت الانهار. یک کسی از اصحاب رسول اکرم گفت یا رسول الله معلوم میشه ما اونجا خیلی قصر و حورالعین و باغ داریم. این آدم بدی بود. پیغمبر تبسم کردند، رو کردند بهش، گفتن اگر یه آتشی نفرستی اونجا حورالعین را بسوزونه. یا آتشی نفرستی اونجا قصر تو از بین ببری. مرد اگر بزنش خدمت کند، اگر بر و زن و بچش کار کند، این مثل این است که در خط مقدم جبهه باشی. اما یه مردی از صبح تا ظهر کار کرد، بله خسته اومده خانه. حالا وقتی اومده خانه به قدری عبوسه، به قدری ناراحته که هیچ کس حق نداره باش حرف بزنه. این که دیگه خط مقدم جبهه نیست. نه، این در جهنم باید با همون عبوسا باشه. عبوسا در جهنم میدونید کیا، باید با اونا باشه. محیط خانه که غم نداره، محیط خانه قصه نداره. حالا 5 ساعت کار کردی و خستی، خب اونم 5 ساعت در خانه کار کرده خسته، خستگی او را تو باید رفع کنی، خستگی او را تو باید، خستگی تو را او باید رفع کنی. این وضعش. اگر چنین باشد محیط خانه میشه مکتب، اگر چنین نباشد محیط خانه میشه نامکتب. مکتب خانه را ما تهیه میکنیم، نامکتب بودن خانه را ما تهیه میکنیم. بحث ناقصه. بازم در این باره با شما صحبت میکنم. تقاضا دارم یک مقدار به این بحث ها اهمیت بدید. بیایید معلم بشید در خانه، معلم برای خود، معلم برای زن، معلم برای بچه ها. خدایا به عزت و جلالت حالت تنبه، صفات انسانیت، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمان‌ها بفرما. این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.